آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب کنیم تا روزمان را و صبحمان را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یارانی همراه، صبحتان بخیر. امروز جمعه 8 اردوبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 7 شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 28 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد راهی روشن خواهد بود. سپس تکراری ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخباری صبحگاهی را میشنوید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما بنام و یادی خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 8 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 7 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 اپریل سال 2023 میلادی. ۱۴۴۱ سال پیش در روز 7 شوال سال 3 هجری قمری جنگ احد در دامنه کوه به همین نام در شمال مدینه میان مسلمانان و مشرکان روی داد. مشرکان قریش در پی شکستی سنگین در جنگ بدر این جنگ را تدارک دیدند. به همین جهت 3000 جنگجوی قریش با تجهیزات کامل به صحنه نبرد احد آمده بودند، در حالی که مجاهدان مسلمان 700 تن بیش نبودند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از مقابله با سپاه قریش همچنین گذشته با یاران خیش در مورد چگونگی مبارزه با مشرکان مشورت کردند و سرانجام نظر کسین را پذیرفتند که خواستار نبرد با قریش در خارج از شهر مدینه بودند. جنگ میان دو سپاه در دامنه کوه احد رخ داد و ابتدا مسلمانان پیروزی درخشان به دست آوردند، اما به خاطر غفلت و تخلف عده از آنها از دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر حفاظت از تنگه حساس در کوه احد، جنگجویان قریش از همان محل به مسلمانان حمله کردند و آنها را در وضعیت دشوار قرار دادند. در این مرحله از جنگ جان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به خطر افتاد و حدود 70 نفر از مسلمانان از جمله حمزه عمک شجاع و از جان گذشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهید شدند. با این حال مشرکین قریش نتوانستند پیروزی قطعی به دست آورند و به مکه بازگشتند. ۱۱۳۸ سال پیش به نقل از برخی منابع تاریخی در روز 7 شوال سال 306 هجری قمری احمد ابن جیهانی دانشمند ایرانی عهد سامانی درگذشت. ابو عبدالله احمد ابن جیهانی دانشمند، سیاستمدار و جغرافیدان مشهور ایرانی به واسطه تحقیقات ارزنده‌ای که انجام داد در جهان اسلام شهرت یافت. مهمترین اثری ابن جیهانی کتاب در علم جغرافیا تحت عنوان المسالک والممالک است که جغرافی نویسان متأخر اطلاعات خود را درباره سرزمین‌های آن دوران از این کتاب اخذ کردند. ۳۵ سال پیش در روزی 8 اردیبهشت ماه سال 1367 هجری شمسی آل سعود حاکم در عربستان رابطه‌اش با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد. پس از قتل عامی زائران ایرانی خانه خدا توسط رژیم آل سعود در روز جمعه خونین مکه در 9 خرداد ماه سال 1366 هجری شمسی، روابط ایران با این کشور به پایین ترین حد خود رسید و تعداد دیپلمات های ایرانی در عربستان سعودی به حد اقل رسید. اعضای سفارت سعودی در ایران نیز از مدت‌ها قبل تهران را ترک کرده بودند، تا اینکه سرانجام روابط سیاسی دو طرف در روز 28 اپریل سال 1986 میلادی کاملا قطع شد. و 31 سال پیش در روز 28 اپریل سال 1992 میلادی گروه های مجاهد افغانستان پس از سالها مبارزه با ارتش شوروی و دولت دستنشانده این کشور به پیروزی دست یافتند. نظامیان شوروی پس از 10 سال اشغال افغانستان در فوریه سال 1989 میلادی مجبور به خروج از این کشور شدند، اما ناهماهنگی گروه های افغانی و کاهش کمک های خارجی به آنها باعث شد تا نیروهای دولتی افغانستان با کمک های مالی و نظامی شوروی همچنان بر سر قدرت باقی بمانند. در ماه اپریل سال 1992 میلادی نیروهای مجاهدین افغانستان کابل پایتخت افغانستان را تصرف کردند و دولت دستنشانده شوروی سقوط کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز جمعه 8 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 28 اپریل سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما یاران همراه. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را به سمع شما عزیزان خواهم رسان. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 39، جایگاهی واجبات. امام علی علیه السلام می‌فرماید در بجا آوردن مستحبات قربت نیست اگر به واجبات زیان رساند. امام علی علیه السلام در این گفتاری حکیمانه می فرماید کارهای مستحب اگر به واجبات زیان برساند سبب قرب به خدا نمی شود. یک مسلمان هنگامی می تواند از مزیت دینی خود بهره ببرد و از زندگی بهتر برخوردار گردد که به تمام عقاید و احکام حیات بخش اسلام معتقد باشد و به طور صحیح به آنها عمل نماید. به تردید کمترین چیزی که اسلام از پیروان خود خواسته است انجام واجبات و ترک محرمات است. واجب آن چیز است که خداوند به آن امر کرده است و در بجا آوردن آن ثواب و پاداش و در ترک او و انجام ندادنش وعده عذاب داده شده است. اما مستحب که در لغت به معنای مطلوب و دوست داشته شدن است، در اصطلاح فقهی به علم گفته می شود که انجامش بر مسلمانان مطلوب است و پاداش دارد، ولی ترک آن اشکال ندارد، یعنی ترک کردن مستحبات ایراد ندارد. دوستان گرامی، شما برنامه روح روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اعمال مستحبه یکی از عوامل قرب و نزدیکی به خداوند است. ضمن اینکه اگر کسی به انجام آن موفق نشود، مورد بازخواست خداوند قرار نمی گیرد. بنابر این بین واجبات و مستحبات آنچه مهم است، واجبات است که هیچ توجه برای ترک آنها جز در مواردی که خود شرع مقدس فرموده است وجود ندارد. حال اگر شخص با برنامه ریزی صحیح بتواند هر دو را انجام دهد، بدیهی است که توفیق بزرگ نصیبش شده است. اما اگر امکانی انجامی هر دو وجود ندارد، میبایست به انجامی فرایض و واجبات اکتفا نمود. و عنوان مثال، جایی که زمان تنها اجازه خواندنی نماز واجب را میدهد و خواندنی نافله صبح نماز صبح را در آستانه قضا قرار میدهد، یا باعث میشود بعضی از ارکانهای آن به صورت شایسته انجام نگیرد، نباید نمازی نافله را خواند. یا اگر کسی بدهی دارد، نمیتواند به سراغ کارهای خیر، انفاق و کمک به مستمندان برود، دلیل آن هم روشن است. فرایض و واجبات مصالح دارد که اگر ترک شود به انسان لطمه جدی می زند، در حالی که مستحبات چنین نیستند. همراهان گرامی، همچنان شما برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و در این لحظه از شما دعوت میکنم با سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
اما حکمت 39 لسان العاقل وراء قلبه و قلب احمقه وراء لسانه. زبان عاقل از پس قلب اوست و قلب احمق پشت سر زبان اوست. احمق اول حرف میزنه بعدن فکر میکند، ولی عاقل نه، اول فکر میکند بعدن حرف میزند. روایات مشابه این رو هم داریم که قلب احمقه فی فی، قلب احمق در زبان اوست و لسان العاقل فی قلبه، لسان و زبان عاقل در قلب اوست. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. تا احمق شروع کرد به سخن گفتن، میبینیم بی فکر حرف زده است. عاقل نه، حساب شده حرف میزند. دو جریان تاریخی. نوه ولید بکار ابن عبدالملک یک باز شکاری داشت، فرار کرد. در دمشق بود، فرار کرد. گفتن آقا باز شما فرار کرده، پرواز کرده، چه کن؟ گفت همه درها را ببندید، درهای شهر را ببندید. یقدر شعورش نمی کشد، باز از در می آید یا از پرواز می کند. اینا رئیسم شدن برای خود شد. معاویه ابن مروان. خب آمده می بیند که آسیابون که چشم اولاغی رو بسته و داره دور اون آسیاب می گردوندش که گندم آرد بشه، یک زنگوله هم به گردن اولاغش بسته. میگه تهان آسیابون، این زنگوله چیه؟ لنه جلت هدافی اوناقه، چرا زنگوله رو به گردن خر بستی؟ میگه به خاطر این که من مشغول کار دیگه ای هستم، اگه این اولاغ از حرکت بیسته بفهمم، بیام یک حالش بدم باز شروع کند به گندم آرد کردن. بعد معاویه ابن مروان میگه ارائیته و نقام و حرک رأسه ما علمه که به، خب حالا اگر این خره همینطور ایستاده بود راه نمیرفت، گردنشو تکون میداد، زنگول صدا میکرد، تو از کجا میخوای بفهمی او داره راه میره یا نه؟ گفت برو آقا جان، این لحماری به مثل عقل الامیر. آقا ما عقل ندارد به اندازه شما که این کارا رو باهات بکند. این حرف زدن نشون میده اینا کی هستن و چقدر هم اینا رئیس شدن و چه ضررها زدن اینا به افراد. یعنی از من فرمود این ضررها خیلیش به دوست برمیگردد و اون دوست احمق. تقسیم بندی شد که ضررها ریشهش هشت چیزه. خب حالا اینا اگه با هم مسئولیت هم قبول بکنن ببین چی میشن. خب یه معناش این بود که انسان احمق فکر نکرده حرف میزند. معنی دومی دارد با اون که لسان الاخره وراء قلبه، که در حقیقت اگه شخص عاقل رو شما بشناسید میفهمید حرفش یعنی چی.
یارانی همراه، همچنان برنامه راهی روشن ادامه دارد. شما می توانید در فضای مجازی با وارد کردن آدرس www.parstoday.com/tj از تازه ترین خبرها و برنامه های این رادیو آگاهی پیدا کنید. نکته قابل توجه این است که اگر انجام مستحبات سبب به اعتنایی بر فرایض و ترک آنها شود، مستحبات نیز خاصیت خود را از دست می دهد و سبب نزدیکی انسان به خداوند سبحان نمی گردد. از همین رو امام علی علیه السلام در حکمت شریف فرموده است: هرگاه مستحبات و واجبات لطمه زنند، مستحبات موجب نزدیکی انسان به خدا نمی گردد. در حدیث دیگر از ایشان آمده است که می فرمایند اگر با پرداختن به مستحبات از بجا آوردن فرایض باز می مانی، هرگز آن فضیلتی که به دست می آوری با آن فریضه که ضایعش می کنی برابری نمی کند. با توجه به اهمیت این موضوع، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرهیزکارترین مردم را کسی می داند که به فرایض الهی عمل کند و می فرماید به فرایض خدا عمل کن تا از پرهیزکارترین مردم باشی. همچنین امام زین العابدین علیه السلام می فرمایند هر کسی به آنچه خداوند به او فرض کرده است عمل کند، او از بهترین مردمان است. خب یارانی همراه، در همین لحظه برنامه راه روشن به موضوع جایگاه واجبات به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم که شما برنامه ما را تا آخر گوش کردید و ما را همراهی کردید. تا برنامه های دیگر، خداوند یار رو نگهدارد. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسن آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با شماره +98 935 875 6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی، با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عبدالعزیز واسع، خبرنگار تاجیک، در یک نوار ویدیویی پرسش را در باره انتخاب تنها یک کتاب در یک شرایط خاص مطرح کرده است که واکنش های زیاده را به دنبال داشته است. پاسخ های داده شده نیز جالب و شنیدنی است که منظورتان میگردد.
خانم را نقل میکنند که بعد از عروسی به جای لباس و زر و زیور با دو جامدان کتاب به خانه شوهرش رفته است. این یک داستانی واقعی است که نمونه هایش را در کشوری عزیزمان دیگر یا تماما نداریم یا خیلی کم مشاهده میکنیم. سلام، من عبدالعزیز هستم و شما بیننده یک بخش دیگر از سلسله نظرسنجی های اگر هستید. موضوع امروز از داستانی که نقل کردم بیرون شد. خانم که قصه‌اش را کردیم برای گرفتن کتاب ها انتخابی وسیع داشت، یعنی در دو جامدان میتوان ده ها کتاب موضوع و ژانرش مختلف را جای کرد و هم خانه همسر برای مطالعه جای خیلی راحت میتواند باشد. اما سوال ما از مخاطبانمان این بود که اگر قرار باشد که شما را به یک جزیره بی کس و کو ببرند که نشانی از زندگی شایسته را ندارد، ولی حق گرفتن تنها یک کتاب را با خود داشته باشید، کدام کتاب را میگیرید و چرا؟ حالا برگردیم به نظر پرسیمان که سوالش از این قرار بود: اگر شما را به یک جزیره بی آدم ببرند اما اجازه بدهند که تنها یک کتاب را همراهتان بگیرید، کدام کتاب را میگیرید؟
سه کتاب مهم است. ما حتی توصیه میتونم در زمانهای معتدل به اون جزیره، یعنی من میگم اگر آدم قرآن را نخونه، اگر شاهنامه را نخونه، مثنوی معنوی را نخونه، چی میگن؟ اصلا باید آدم دیگه نگه یکان کسی دیگه را کتاب بخونه یا یکان چیز را تشریف کنه. اکنون میرسیم به آن که اگر از میان این سه کتاب خیلی عزیز که گفتیم یک کتاب اگر انتخاب میکردیم، من مثنوی معنوی را انتخاب میکردم. برای آن که اونقدر که ما آگاهم، یعنی سه چهار هزار ساله پند دنیا یعنی در اینجا جمع است. من همین گپا یه بار دیگه هم گفتم، مثل یعنی قیماقی هست که بشر برای خودش گفته است و بابای مولانا این در شکل شعر و پند و بسیار کوتاه اخچم پیشنهاد کرده است و در همه موضوع در اینجا آدم برای خودش میتونه پندهای پیدا کنه.
اگر تنها اجازه گرفتنی یک کتاب رو می داشتم در همین سن و سال و روحیه که امروز دارم، من رمانی تاریخی دیواری خراسان را انتخاب میکردم، زیرا توجه به تاریخ، آموزش و بهره برداری از روزگار مردان بزرگ تاریخ آفرین همیشه یک از نیازهای معنوی انسانیه سرچشمه میگیرد که جنبه های گوناگون آن در آثار مختلف علمی و فرهنگی از آن جمله ادبیات و فلسفه و روانشناسی و یا ادبیات بدیعی تجلی پیدا کرده است. بنابر تاکید اهل علم هم یگانه وسیله خشتنشناسی تاریخ است. تاریخ باشد پیوندی روحانی نسل هاست. ماست توسط خودآگاهی تاریخی است که انسان میان دیگر موجودات زنده جدا شده میستد و از فرش تا عرش نفوذ کرده و بیت الشریف هستی میرسد. این همه را من در رمان تاریخ دیواری خراسان مطالعه کردم و هر باره که این کتاب را میخوانم هم به گذشته دور میروم و هم امروز خود را میبینم و هم به آینده خلاصه های میبرارم.
البته این شرطی که در سوال جا داده شده است، یک جزیره بی آدم، بی جاندار و انتخاب یک کتاب، برای یک کسی که کتاب خوان است بسیار جبر است. چون این انتخابه تنها انتخاب یک کتاب از کتاب هایی که بنی بشر به شریعت ایجاد کرده است، تألیف کرده است، کتاب های خوب خیلی زیاد هستند. کتاب هایی که سزاوار بارها بارها به تکرار خواندن باشند خیلی زیاد هستند. تا اونجا که من کتاب خواندم و از مجموعه کتاب هایی که من مطالعه کردم، من میتونستم کلیات سعدی را همراه هم بگیرم، زیرا برای خلاصه وقتی یک انسان از جامعه بشری کنده می شود و به خاطر اون که راه و رسم زندگی را در جامعه بشری فراموش نکند، مطالعه پیوسته بوستان و گلستان سعدی کمک می رساند. شما با مطالعه کردن گلستان و بوستان، طرز برخورد با انسان‌های دیگر، طرز برخورد با پدیده‌ها کسب می‌کنید، خلاصه انسان بودن خود فراموش نمی‌کنید. بازم تکرار می‌کنم، از میان کتاب‌هایی که بشریت تألیف کرده است، من می‌گرفتم با خود گلستان سعدی را. حتی این کتاب به خصوص گلستان و بوستان سعدی ارزش اینه دارند که از بر کرده شوند. خاری از یاد به قولی که ما را آموزاندند، ارزش قاری از یاد کردن دارن این دو کتاب. همین خاطر هرچند که این شرط بسیار جبر است در حق یک انسان مطالعه‌گر، یک انسان کتاب خوان، ولی به هر صورت علاج دیگر اگر امکان دیگر نباشد، امکان گرفتن کتاب های دیگر با خود نباشد، من همین کتاب را انتخاب میکردم تا خود را فراموش نکنم، راه و رسم زندگی کردن در جامعه را فراموش نکنم. بسیار انتخابی عالی است.
forstoday.ir/tg نشانه سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی را مرور نمایید. خانم زینب روز اهل افغانستان در باره ویژگی های لهجه تاجیکی فارسی صحبت میکند که منظورتان میگردد.
سلام دوستان عزیز، میخواییم که امروز در باره فارسی زیبای تاجیکی و همینطور فارسی زیبای ایرانی گپ بزنیم و این دو را با همدیگه مقایسه کنیم که چقدر با هم تفاوت دارند. میفهمیم که زبان مردم تاجیکستان هم فارسی است، البته لهجهش با زبان فارسی ایرانی فرق میکنه، ولی در کل اگر یک فرد تاجیکی بیاید در ایران شروع کنه در گپ زدن، مردم میتونن که بفهمن که این نفر چی میگه. و همینطور اگر یک فارسی زبان از ایران برد تاجیکستان، باز هم مردم مفهمن که چی میگه، به خاطر که زبان هر دویشان فارسی است و فقط یک کمی لهجه هایشان فرق میکنه. البته زبانی دری بیشتر نزدیک است زبان تاجیکی تا زبان فارسی ایرانی. و اینکه من میخوایم که براتون یک وایسی را پلی کنم که در اونجا یک نفر در تاجیکی گپ زده. میخوایم که شما توجه کنین که در ای ویس چی میگن و میتونین بفهمین یا نه.
شخص دو پسر داشت و خوردی آنها به پدر گفت: ای پدر، آن قسمی مال و ملک را که باید به من رسد به من ده. و پدر دارای خود را به آنها تقسیم کرد. بعد از چند روز پسر خوردی هر آنچه داشت جمع کرده به کشور دور دست رفت و در آنجا دارایی خود را در عیش و نوش اسراف نمود. وقتی که همش را صرف کرد، قحطی سخت در آن کشور روی داد و او به محتاجی دچار شد.
شما تانستون بفهمین که این نفر چی میگه؟ من کاملا تانستون بفهمون که چی میگه. و این حال فارسی تاجیکی است و بسیار یک زبانی شیرینی است. شما اگر به خاطر داشته باشین، در فیلمی در چشم باد هم یک خانومی بود که از تاجیکستان آمده بود، تاجیکی گپ میزد، ولی کلگی او همسایه هایش که در واقع ایرانی بودن میفهمیدن که چی میگه. البته مثلا خیلی از کلمات زبان تاجیکی فرق میکنم. مثلا در خفاش در زبان تاجیکی میگن کرشب پرنگ، و در فوتبالیست مثلا میگن فوتبال باز، مثلا در کسری میگن که چای جوش. البته در دری هم در کسری میگن چای جوش، و در چای سبز میگن چای کبود. این مردم افغانستان است که میگن چای سبوز. ولی در کل زبان تاجیکی بسیار زبانی شیرینی است، یک لحجه البته بسیار شیرینی است. و اینکه من هم در زبان تاجیکی بسیار علاقه‌مند هستم. یک نکته جالب دیگه ای است که فکر کنم که الفبای تاجیکی فرق میکنه با الفبای زبان فارسی. یعنی اینکه مردم تاجیکی در فارسی گپ بزنن ولی نوشتارشان نقم نوشتار روسی ها است. فکر کنم این به خاطر از این است که با زبان روسی یک کمکی مخلوط شده الفبایش. یعنی اینکه اگر یک نفر تاجیکی بخواد یک چیز نوشته کنه، فکر میکنید که در روسی هستم. و این باز هم بسیار جالب بود.
با سرود از محمد سید حصاری، آوازخوان شناخته تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
صحبتی مردی خدا به طرزی صد خند و عسل، کاری دنیا جان هلاک است میکنی جهد و جدل، ای برادر هرچی باشد تقدیری روزی ازل، اختیاری کلهم در دستی ذاتی بی بدل، عقل و هوش بر سر ندارم می برد صبر و قرار، از پدر مادر گذر کردی زی بحری امتان، امتان گفتی و بگذشتی از این فانی جهان، روز و شب در یادی امت بودی بی شک بی گمان، راهنمای طالبان و راهبری درماندگان، روزی گرداند بر روزی حشر میبینم دیدار، روزی گرداند بر روزی حشر میبینم دیدار.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سلامت و سربلند باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند: خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت: در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار دستیار وزیر خارجه آمریکا و معاون وزیر خارجه تاجیکستان. آغاز دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه ایران در لبنان. و آزادی تنها زندانی ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. دولان لو، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با مظفر حسینزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وضعیت و چشمانداز روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و آمریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و همچنین امنیت، بهداشت و آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان به قزاقستان سفر می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی 3 می به استانه پایتخت قزاقستان بازدید می‌کند. در چارچوب سفر رسمی امام علی رحمان چشم‌اندازهای جدید همکاری بین تاجیکستان و قزاقستان در زمینه‌های مختلف بررسی می‌شوند. در چارچوب این سفر همچنین با مشارکت نمایندگان ساختارهای رسمی، محافل کسب و کار مشغول در بخش صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز، گردشگری، داروسازی، همایش تجاری دو کشور برگزار می‌شود. آغاز دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه ایران در لبنان. دیدارهای رسمی دکتر حسین امیر عبداللهیان با رایزنی با عبدالله بو حبیب وزیر امور خارجه لبنان آغاز شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
نخستین برنامه دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه کشورمان در بیروت گفتگو با عبدالله بو حبیب همتای لبنانیش بود. دو طرف در این دیدار بر گسترش روابط در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تأکید کردند.
احزاب سیاسی لبنان و همه جهات در لبنان از توانمندی و شایستگی لازم برای اتفاق نظر در خصوص انتخاب رئیس جمهور کشورشون رو دارا می باشند. ما از هر گونه انتخاب و توافقی که در بین همه جهات لبنانی در این خصوص شکل بگیرد حمایت خواهیم کرد و دیگر طرف‌های خارجی رو هم دعوت می‌کنیم که بدون مداخله در امور لبنان از انتخاب لبنانی‌ها حمایت کنند.
عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان نیز نقش ایران در تقویت صلح به ویژه در منطقه را سازنده و مهم دانست.
توافق بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به طور حد تأثیر مثبتی بر منطقه خواهد گذاشت. با آقای امیر عبداللهیان درباره پیشنهاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در صنعت برق لبنان برای رفع مشکلات ما هم گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم.
دکتر حسین امیر عبداللهیان سپس با نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان دیدار و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ثبات و آرامش سیاسی در این کشور تأکید کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی فی ایران،
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همواره نقشی سازنده در مسیر ثبات سیاسی لبنان ایفا کرده است. حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از انتخاب سریع‌تر رئیس جمهور آینده نیز با تکیه بر همگرایی نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی لبنان است.
تحلیلگران لبنانی چهارمین سفر رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به بیروت در دو سال اخیر را نشانه دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران برای ثبات بیشتر و توسعه روابط با همسایگان منطقه‌ای می‌دانند.
دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم دیگر برنامه سفر وزیر امور خارجه کشورمان در لبنان خواهد بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
آزادی تنها زندانی ایران در تاجیکستان. طبق اعلان سفیر ایران در تاجیکستان، تنها زندانی ایرانی در این کشور آزاد شد و به ایران بازگشت. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان درباره آزادی تنها محبوس ایرانی در این کشور در توییت نوشت: متعاقب درخواست این جانب از جناب آقای امام‌علی رحمان رئیس جمهور کشور تاجیکستان برای عفو و آزادی تنها محبوس ایرانی به مناسبت عید سعید فطر با موافقت و دستور ایشان و مساعدت مقامات محترم قضای تاجیکستان، این شهروند ایرانی مورد عفو قرار گرفت و امروز به ایران بازگشت. شرکت مدیران گمرکی تاجیکستان در همایش هفته گمرکی کره 2023، مقامات گمرکی تاجیکستان در هفته گمرکی کره 2023 شرکت کردند. اولین کنفرانس بین المللی همکاری های جهانی و گمرکات دیجیتالی در سئول با عنوان هفته گمرکی کره 2023 آغاز شد. در همایش هیئت تاجیکستان بر ریاست خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک حضور داشت. در کنفرانس مدیران و نمایندگان نهادهای گمرکی 75 کشور، تجار و مقامات داخلی و خارجی، هیئت‌های رسمی، نمایندگان سازمان‌های مالی و بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک شرکت داشتند. تروریسم چالش پایان ناپذیر برای پاکستان. در حالی که مقامات پاکستان بارها اعلان کردند معضل تروریسم و پیامدهای ناشی از مشارکت این کشور با آمریکا در منطقه است، آمارها همچنان حاکی است. با گذشت چندین دهه تروریسم بزرگترین چالش پیش روی پاکستان است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که مقامات پاکستان بارها اعلام کردند معضل تروریسم پیامد ناشی از مشارکت این کشور در جنگ‌های آمریکا در منطقه است، آمارها همچنان حاکی است که با گذشت چندین دهه تروریسم بزرگترین چالش پیش روی پاکستان است. سرلشکر احمد شریف سخنگوی جدید ارتش پاکستان در اولین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت امنیتی این کشور گفت:
نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری بیش از 8269 عملیات ضد تروریستی کوچک و بزرگ انجام دادند. در این مدت 1535 تروریست در پاکستان دستگیر و یا کشته شدند.
این در حالی است که مقامات دولتی پاکستان نیز بارها در مجامع بین المللی تروریسم را چالشی مشترک برای تمامی کشورها اعلام کرده و خواستار مشارکت جمعی در توقف این موزل شده اند.
در پاکستان طی دو دهه گذشته بیش از 80,000 نفر قربانی تروریسم شده و این موزل طی این مدت 150 میلیارد دلار به اقتصاد ما ضربه زده است. بدون شک تروریسم دین و مذهب ندارد و همه کشورها باید برای ریشه‌کن کردن آن متحد باشند.
پس از خروج شرمسارانه آمریکا از افغانستان، مقامات پاکستانی هم کمکاری طالبان در برخورد با گروه‌های تروریستی را یکی دیگر از عوامل افزایش حملات تروریستی در این کشور عنوان می‌کنند.
تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای عملیات‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده می‌کنند و ما بارها نگرانی‌هایمان را در این خصوص به مقامات افغانستان اعلام کرده ایم.
در یک سال گذشته بیش از 436 حمله تروریستی کوچک و بزرگ در پاکستان رخ داده که طی آن نزدیک به 1,000 نفر قربانی این حملات شده اند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان روزانه به طور میانگین نزدیک به 70 عملیات علیه گروه‌های تروریستی و حامیان مالی آنان در پاکستان انجام می شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نگرانی تاجیکستان از تلاش تروریست‌ها برای نفوذ به این کشور. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با اشاره به تلاش دو تروریست برای نفوذ به خاک این کشور از قلمرو افغانستان اعلام کرد. هر فرد یا گروهی که قصد نقض خط مرزی دولتی را داشته باشد با پاسخ نیروهای تاجیک مواجه خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه از تلاش دو تروریست برای نفوذ به خاک این کشور با هدف انجام اقدامات تروریستی ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است: وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان به اطلاع می‌رساند که در تاریخ 26 اپریل سال جاری دو تن از اعضای سازمان تروریستی بین المللی به منظور انجام اقدام تروریستی در خاک تاجیکستان از خط مرزی دولتی با افغانستان در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان به صورت غیرقانونی عبور کردند. هر دو تروریست توسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان دستگیر و نقش مغرضانه آنها و حامیانشان خونسا شد. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با ابراز نگرانی عمیق از این مرزشکنی و اقدامات تروریستی آن را به شدت محکوم میکند و اعلام دارد که مرز تاجیکستان با قدرت کامل محافظت می شود و نیروی مسلح این کشور در برابر هر فرد یا گروهی که قصد نقض آن را دارند پاسخ مناسب و سریع خواهد داد. پیش از این مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اطلاعیه در مورد عبور دو عضو گروه بین المللی تروریستی به خاک این کشور با هدف انجام اقدامات تروریستی خبر داد. بنابر اطلاعیه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، این حادثه در منطقه حفاظت شده پاسگاه یگان مرزی درواز واقع در روستای دشت یزغلام منطقه ونج استان بدخشان رخ داده است. در نتیجه یک عملیات مشترک ضد تروریستی توسط سازمان‌های اجرا کننده قانون تاجیکستان هر دو تروریست کشته شد. در محل این حادثه دو قبضه اسلحه کلاشنیکوف، دو قبضه کلت کمری ساخت خارجی، 8 قبضه نارنجک دستی، 12 عدد خشاب فشنگ، 19 بسته مواد منفجری، 2 دستگاه ویژه ارتباطی و 2 دستگاه گوشی تلفنی همراه تروریست ها کشف و ضبط شد. تداوم اعتراض ها ضد سیاست زیست محیطی انگلیس. قشرهای مختلف مردم در انگلیس و اعضای 200 سازمان مردم نهادی در اعتراض بر روی کرد و سیاست های زیست محیطی دولت این کشور مقابل وزارتخانه ها و پارلمان انگلیس تظاهرات و مطالبات خود را بیان کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
قشرهای مختلف مردم در انگلیس و اعضای 200 سازمان مردم نهاد در اعتراض به رویکردها و سیاستهای زیست محیطی دولت این کشور برابر وزارتخانه‌های دولتی و پارلمان انگلیس تظاهرات و مطالبات خود را بیان کردند.
ما اینجاییم تا دولت را در برابر سیاست‌های زیست محیطیش پاسخگو کنیم، تا رویکردهاش را که همراه با دیگر کشورهای صنعتی در حال نابودی کره زمینه تغییر بده. همچنین اومدیم به مردم یادآوری کنیم که برای جلوگیری از مشکلات بیشتر و آسیب‌های سنگین‌تر باید همین الان از هر آنچه سبب تخریب محیط زیست و کره زمین میشه پرهیز کنیم.
دور تازه اعتراض‌ها به سیاست‌های زیست محیطی دولت انگلیس که از جمعه گذشته و با شیوه‌های مختلف آغاز شده، پرشمارتر از گذشته ادامه یافته است.
دلیل اصلی تظاهرات ما اینه که از دولت بخوایم به حرص خودش برای به دست آوردن پول بیشتر به بهای نابودی کره زمین پایان بده. شرکت‌های بزرگ با حمایت‌های دولت و با تخریب محیط زیست پول‌های کلانی به جیب می‌زنند و همزمان بیشترین خسارت رو به کم درآمدترین و آسیب پذیرترین افراد جامعه وارد می کنند. این سیاستی بی‌شرمانه است که باید هرچه زودتر متوقف بشه.
معترضان می گویند دولت به خاطر منافع مادی حاضر نیست با سخت گیری بر شرکت های آلاینده هوا و محیط زیست، از تخریب گسترده تر آنها و از مرگ زود هنگام شمار بیشتری از افراد جلوگیری کند.
ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم از سوخت‌های فسیلی استفاده کنیم، چون گرمای کره زمین و آلاینده‌ها در اون به مرحله خطرناک و نابود کننده ای رسیده. ما اعتراضمون به اینه که چرا دولت به خاطر سودش حاضر نیست استفاده از انرژی‌های پاک مثل باد رو در اولویت قرار بده.
اساس برآورد دانشگاه کمبریج و دانشگاه پزشکی لندن، سالانه بیش از 40,000 نفر در انگلیس علت آلودگی هوا دچار مرگ زود هنگام میشن. کودکان و سالخوردگان قربانیان اصلی این شرایط اعلام شدند. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بررسی ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر شانگهای در شهر دوشنبه، نشست‌های رایزنی برای ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای با میزبانی تاجیکستان برگزار شد. این رویداد ادامه تدابیر در جهت اجرای تصمیم شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد بهبود مکانیزم مقاومت درباره تهدیدات و خطرات به امنیت کشورهای عضو این سازمان است که 17 سپتامبر سال 2021 در پایان نشست سران شانگهای در شهر دوشنبه به تصویب رسیده بود. در این رایزنی نمایندگان ارشد و کارشناسان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و ریاست دبیرخانه این سازمان شرکت کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان ناظر به این مراسم دعوت شدند. شرکت کنندگان این رایزنی به صورت عمیق در مورد روند اجرای ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه بحث و تبادل نظر کردند. هیئت‌های کشورهای شرکت کننده همچنین از آژانس مبارزه با مواد مخدر وابسته به ریاست جمهور تاجیکستان بازدید کردند. طرح جدید وزیر گردشگری ایران برای لغو روابط یک طرفه با 50 کشور. زرقامی با ارائه طرح به دولت مبنی بر لغو روابط یک طرفه با 50 کشور اشاره و بر باز کردن راه‌های گردشگری در راستای ایجاد تعامل فرهنگی تأکید کرد. وزیر میراث فرهنگی گفت برای لغو روابط حدود 50 کشور اولویت دار معرفی شد که با وزارت خارجه و شورای امنیت ملی مذاکرات صورت گرفت و برنامه اصلی ما جهت رونق گردشگری و اینکه مردم دنیا ایران را ببینند طور آشناسازی برای گردشگران است. اعلام موضع روسیه درباره احیای برجام. وزیر امور خارجه روسیه گفت از دست رفتن فرصت احیای برجام به خاطر رفتارهای غرب اشتباه بزرگ بود و الان هم احیای برجام بر عهده ایران، روسیه یا چین است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اعلام مواضع درباره جنگ اوکراین و تحولات سوریه، یمن و افغانستان و همینطور همکاری مسکو و سازمان ملل برای اجرای طرح دریای سیاه در زمینه ادامه صادرات غلات از اوکراین و نامه محرمانه به پوتین در همین زمینه که گوترش آن را به لاوروف داد. صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل و وزیر خارجه روسیه در دیدارشان بیشتر روی این موضوعات متمرکز بود. در نشست خبری وزیر خارجه روسیه در سازمان ملل هم لاوروف گفت شرایط برای تمدید توافق ادامه صادرات غلات اوکراین مناسب نیست. بر اساس این اعلام موضع روسیه احتمال دارد با پایان توافق کنونی از حدود 20 روز آینده صادرات غلات اوکراین متوقف شود. وزیر خارجه روسیه به موضوع برجام و بدعهدی آمریکا و اروپا هم برای اجرای آن اشاره کرد.
در حالی که برای احیای برجام توافق شده بود، اروپایی ها شور و شوقشان را برای آن از دست دادند و امریکا هم اعلام کرد که دنبال مسائل دیگری است. الان دیگر احیای برجام بر عهده ایران، روسیه یا چین نیست. از دست رفتن فرصت احیای برجام به خاطر رفتارهای غرب اشتباه بزرگی است.
لاوروف عادی‌سازی روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین را هم روندی بسیار سازنده توصیف کرد و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز را در منطقه خلیج فارس ضروری دانست. از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها که لاوروف در سازمان ملل و از جمله اینجا در این نشست خبری مطرح کرد، موضوع جابجایی مقر سازمان ملل از نیویورک به جای دیگر خارج از کنترل آمریکا بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ارتباط هوایی بین شیان چین با اشقاباد و دوشنبه برقرار می شود. مقامات شهر شیان واقع در بخش مرکزی چین قصد دارند پروازهای باری در مسیر اشقاباد و دوشنبه راه اندازی کنند. فرودگاه شهر شیان از نظر تعداد پروازهای باری یک از فرودگاه های بین المللی چین به شمار می رود. با گفته معاون فرمانده استان شاانشی و سرپرست شهرداری شهر شیان، هدف مقامات محلی این شهر ایجاد یک هاپ بین المللی هوانوردی و هاپ باری چین اوروپا اکسپرس جانگ هانگ که است که مشکل ایجاد کانال تجاری بین المللی با عملکرد بالا، هزینه کم و خدمات عالی را حل کند. انتظار می رود که ایجاد کریدور هوایی باری با اشقاباد و دوشنبه در کنار دیگر مسیرهای هوایی امکان پوشش هر 5 کشور منطقه آسیای مرکزی را فراهم کند. سخنگوی کرمل گفت ورشو باید منتظر پاسخ مسکو نسبت به توقف پول حساب‌های نمایندگی دیپلماتیک روسیه در لهستان باشد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، پسکوف در گفتگو با خبرگزار اسپوتنیک گفت آنها باید مطمئنا منتظر پاسخ باشند. پیش از این سرگی اندر سفیر روسیه در ورشو به اسپوتنیک گفت دادستان لهستان پول را از حساب‌های سفارت روسیه و نمایندگی تجاری توقف کرده است. لهستان همچنین در هفته گذشته به همراه کشورهای بالتیکا، لیتوانی، استونی خواستار حذف گازپروم بانک، شرکت خدمات مالی و بانکداری روسیه از سیستم بین المللی سویفت از سوی اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از 11مین بسته تحریمی شد. لهستان و کشورهای بالتیکا علاوه بر مطالبات ضد گازپروم بانک، خواستار مسدود کردن دارایی های بسیاری از بانک ها، مؤسسات مالی روسیه و شرکت های تابعی آن شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میگردد.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر رسمی علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان به تهران در صدر یک هیئت عالی رتبه خبر داد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در این سفر هیئت های عالی رتبه ایران و قزاقستان به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات فیما بین با هدف عملی کردن توافقات رؤسای جمهوری دو کشور در خصوص راهکارهای گسترش همجانبه روابط دو جانبه اقتصادی، سیاسی و تجاری گفتگو و رایزنی کردند. یک روز پیش از سفر نخست وزیر قزاقستان به ایران، همایش تجاری دو کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. همچنین هیئت تجاری و شرکت‌های قزاقی روز دوشنبه با حضور در سازمان توسعه تجارت ایران با هدف گسترش مراودات تجاری دو کشور رایزنی کردند. روابط ایران و قزاقستان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در سال‌های اخیر همواره رو به رشد بوده است. سفر متقابل مقامات عالی رتبه دو کشور به تهران و آستانه، رایزنی در نشست‌های چند جانبه و همکاری در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بر مبنای منافع مشترک از بارزترین مشخصه‌های مناسبات دوستانه سیاسی ایران و قزاقستان محسوب می‌شود. در کنار مسائل سیاسی و همکاری‌های منطقه‌ای، مقامات ایران و قزاقستان مذاکرات خوب نیز در خصوص توسعه همکاری‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی انجام دادند که دستیابی به این اهداف می‌تواند نقش مؤثر ایران و قزاقستان در منطقه را افزایش دهد. ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در محور کانونی همکاری‌های راهبردی ایران و قزاقستان طی یک دهه اخیر قرار داشته است. قزاقستان از سال 2003 با کریدور بین‌المللی شمال جنوب که ایران یکی از اعضای کلیدی آن است پیوست. طی سالهای پس از آن نیز قزاقستان برای سرمایه‌گذاری در بندر استراتژی چابهار ایران ابراز تمایل کرده است. قزاقستان محصور در خشکی است و برای اینکه به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد نیازمند استفاده از سایر کشورهاست. این کشور از سمت جنوب که منتهی به ایران می شود می تواند با کشورهای حاشیه خلیج فارس، شبه قاره هند، کل قاره افریقا و همین طور کشورهای جنوب شرق آسیا تجارت کند. در واقع ایران با برخورداری از بندرهای مناسب و کارآمد خود در شمال و جنوب کشور و کریدورهای ریلی و زمینی گسترده می تواند پول برای ارسال کالاهای قزاقستان به اروپا، چین یا کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. با همین دلیل موضوع ترانزیت یکی از محورهای مهمی همکاری قزاقستان با ایران محسوب می شود. برای ایران نیز گسترش روابط تجاری با قزاقستان می تواند زمینه حضور پایدار ایران را هم در بازار آن کشور و هم در بازار کشورهای دیگر از جمله کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا فراهم کند. در صورت فراهم شدن زیرساخت ها و رفع موانع مانند مشکلات نقل و انتقال پول و رفع مشکلات صدور ویزای بلند مدت تجاری، بخش خصوصی دو کشور نیز می توانند در زمینه صادرات کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و همکاری های علمی و توسعه گردشگری همکاری های جدید را آغاز کنند. البته در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان نسبت به ظرفیت های دو کشور چندان چشمگیر نیست و به گفته هوشنگ محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ایران در سال 2022 ارزش مبادلات ایران و قزاقستان به 527 میلیون دلار ارتقا یافت که در این بین سهم صادرات ایران حدود 210 میلیون دلار و سهم صادرات قزاقستان 318 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که تهران و آستانه تجارت 3 میلیارد دلاری را در مناسبات اقتصادی دو جانبه هدف گذاری کردند که تحقق آن نیازمند رفع موانع در حوزه های مختلف است. آقای امیر عابدی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان در باره اهداف سفر هیئت قزاقستانی به ایران و بسترهای همکاری دو جانبه چنین اظهار نظر کرد.
اول این همایش تجاری ایران و قزاقستان که با حضور رئیس اتاق ایران و معاون وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان در محل سالن همایش های اتاق ایران دیروز برگزار شد که در واقع در رأس یک هیئت تجاری 48 ساعت در تهران بودن که برمیگردن به آستانه. در واقع مطالب خوبی مطرح شد. این هیئت تجاری در واقع با طرف های ایرانی در عالم اقتصادی هم مذاکراتی داشتن و نتیجه خوبی هم داشت. در مورد سفر آقای علی خان اسماعیلوف ناخست وزیر جمهوری قزاقستان، بنا به سفری که سال گذشته رئیس جمهور قزاقستان تشریف آورده بودند در تهران، یک سند همکاری امضا شده بود که در این سند همکاری یکی از سند مهمش بخش لغو روابط 14 روزه برای شهروندان و اتباع دو کشور بوده. با هدف پیگیری اون مباحث و توافقات سال گذشته، نخست وزیر قزاقستان امروز در صدر هیئتی وارد تهران شدند که در حوزه‌های حمل و نقل، ترانزیت، حوزه انرژی و مناسبات بانکی مذاکراتی برقرار شد و در واقع توافقاتی هم صورت گرفت. تفاهم‌نامه‌ای توی بخش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی با رئیس کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که از طرف سرپرست وزارت کشاورزی حضور داشتن با وزیر صنعت و توسعه زیرساخت‌ها امضا شد. یادداشت تفاهم در حوزه ورزش امضا شد با سفیر قزاقستان در تهران در حوزه گردشگری همینطور. و در واقع در مسائل گمرکی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با سفیر قزاقستان یادداشت تفاهمی در بخش آموزش کارکنان گمرک ایران با وزارت دارایی قزاقستان امضا شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار دستیار وزیر خارجه آمریکا و معاون وزیر خارجه تاجیکستان، آغاز دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه ایران در لبنان و آزادی تنها زندانی ایران در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده. و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، و وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان